برنامه هست میشود با همین دستور رفع کرد اون مانع رو، چون اینا همه اکثرا داخلی است، یه چیزی نیست که نه ارزبری داره نه وزارت خارجه میخواد کاری انجام بده، نه دیپلماسی میخواد، همین پشت میزهای ادارات ما هست، در بانک هست، در جهاد کشاورزی هست، در تامین اجتماعی هست، در مالیات هست، در ادارات مختلف که به نوعی مجوز دستشون هست و مردم کاسب، کسبه، تولید کننده از این اتاق به اون اتاق. دوستان هم اشاره کردن در مجلس و استدعای من از این بزرگواره این هست که از این هیئت مقررات زدایی که من نسخه یک ساله شون مصوباتش رو گرفتم که تو حوزه کم کردن زمانهای مجوزها، کوتاه کردن دستهای تصمیم گیرنده، شفافیت، ایجاد دولت الکترونیک، سامانه ها، همه اینا کمک میکنه که هرچی تصمیمات مکانیزه باشد و افراد به دخالت کمتری داشته باشند اون کار درستتر انجام میشه.
بسیار خوب. آقای
البته همین موجب بالا رفتن رتبه ما در رنکینگ جهانی بانک جهانی است که او تعیین میکنه که آقا کسی بخواد بیاد از بیرون هم سرمایه گذاری بکنه، نگاه میکنه که در رنکینگ کلاس چندمیم. ما دادگاه اختصاصی تجاری تشکیل دادیم، 40 رتبه ما در اون رنکینگ اومدیم بالا. تو دنیا حساب کتاب هست، میگه آقا اینها چندمن، ما بریم اون کشور آیا از سرمایه گذاری حمایت میشه، از سرمایه گذار حمایت میشه؟ اینا همه مواردی است که بخشش به قوه قضاییه است. ما باید حامی سرمایه گذار باشیم، حامی تولید کننده باشیم که او این فضای امن و آرامش رو داشته باشه. شما بگم بخشش، ما اگه بخواییم هر روز سرمایه گذار رو احضار بکنیم، هر روز پرونده تشکیل بدیم، هر روز چه بکنیم، اینا تفاهم ها و همافزایی هاییست که با سیستم های دو قوه دیگه انجام میشه که
آقای عمرانی عذر میخوام چون وقتمون رو به پایان هست، یه سوال دیگه هم دارم. اول از آقای سبحانیان میپرسم بعد از شما. فرض کنید که 29 اسفند 1400 هستیم و سال تموم شده و حالا میخوایم بیلان کار ارائه بدیم، یعنی بگیم بهره‌وریمون توی حوزه جهش تولید و پشتیبانی از تولید و رفع موانع ها، آقای سبحانیان پیشبینیتون چی هست؟ یعنی آخر سال اگر بخوایم وضعیت خودمون رو بسنجیم، آخر سال رو چجوری پیش بینی میکنیم؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم، یه دقیقه.
بستگی داره به چند تا مسئله. یکی نحوه مواجهه ما با رفع تحریم خیلی موثره. ما اگر همچنان دل خوش بکنیم به رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت، به نظر من همچنان دست رو دست خودمون، یعنی حاکمیت خواهد گذاشت، دولت خواهد گذاشت، مردم سرمایه‌گذاران هم همچنان می ایستن، دست به اقدام نمی زنن برای اینکه تکلیف بالاخره شرایط پیش رو روشن بشه. این خیلی مهمه که ما از ابتدا شرایط کشور رو به گونه ای تمهید بکنیم که فرض بکنیم در واقع شرایط تحریمی تداوم خواهد داشت و اونطور سیاست گذاری کنیم. بالاخره ما الان در چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری رو هم داریم.
آقای سبحانیان فقط خواهش میکنم به این سوال خیلی صریح و سریع جواب بدید. فرض پیشبینیتون چیه فقط؟ با همه اون چیزی که میدانم
اگر همین در واقع دست فرمانی که تا به امروز به ویژه دولت محترم داشته بخواد ادامه پیدا بکنه، ما شاید موفقیت نخواهیم بود. مگر اینکه تغییر جدی اتفاق بیفته.
آقای عمرانی پیشبینی شما؟
من قائل به انجام وظیفه هستیم، ولی بسیار بسیار امیدوارم که نسبت به سال 99 حداقل تو قوه قضاییه حداقل این حمایت ها و موانع زدایی و بخشی که به ما مربوط هست حداقل دو برابر شده باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم.
همه همکاران هم نظر و مصمم هستیم که با تمام وجود، چون اطلاع کشور امروز همونطور که حضرت آقا فرمودن در خودکفایی اقتصادی
انشاءالله،
امنیت، آسیب اجتماعی همه در گروهیده.
از آقای زنگنه هم که در گفتگو شرکت داشتن من تشکر میکنم، ارتباطمون قطع شد. از آقای عمرانی محترم و جناب آقای دکتر سبحانیان ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید و همینطور شنونده های محترم. وقتمون به پایان رسید، تا برنامه بعد خداحافظ.
بهار فصل نوشدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها. بهترین ها.
حالا بهترین حال.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه شما هستیم از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. شماره پیامک رادیو ایران 3900 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید و البته روابط عمومی صدا و سیما 162 شماره تلفن و 3162 سامانه پیامکی هم در اختیار شما دوستان شنونده است. با ما در تعامل باشید، دیدگاه، پیشنهاد و نظرهای سازندتون رو به ما در رادیو ایران منتقل کنید. ساعت 12:40 به افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق افق آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که در بند نوازی بی همتاست. سلام و درود به شما همراهان خوب برنامه افق آفتاب. در پایان تعطیلات نوروزی و در اولین روز کاری سال در خدمت شماییم، با این امید که سال گذشته رو و این تعطیلات رو به خوبی طی کرده باشید و سال با شکوه و شادی هم پیش رو داشته باشید انشاءالله. امروز 14 فروردین در تقویم ها مصادف است با 20 ماه شعبان المعظم و آغاز دهه بهداشت و نکوداشت مساجد، ده روزی که ما رو آرام آرام میبره به سمت ماه میهمانی خدا، رمضان المبارک. موضوع صحبت ما امروز در مورد مسجد و مساجده. مسجد از نگاهی خانه خداست و از منظری دیگر مجلس و جایگاه پیام‌آوران بزرگ الهی و مأوای همه تقوا پیشگان. در فرهنگ دینی نام مسجد یادآور بندگی و کرنش در پیشگاه خداوند متعال. مسجد به معنای جایگاه سجده و سجده اوج عبادت و بندگی انسان در برابر خداست. از این رو توصیف این خونه بزرگ و پرشکوه رو باید از زبان صاحب او شنید و برای شناخت و پی بردن به گوشه از فضائل و عظمت این بنیان مقدس، برترین راه دل سپردن به قرآن کریمه. در قاموس فرهنگ وحی، مسجد متعلق به ذات پاکی که سرچشمه همه بزرگی هاست و مساجد ویژه خداست. پروردگاری که خودش مسجد رو بزرگ داشته، به بزرگ داشته اون هم فرمان داده و این مکان رو مرکز پرستش خالصانه و توحید ناب قرار داده. در همه مکاتب معبد و مسجدی هست برای اینکه یه عده جمع بشن و با خدای مهربان در خلوت، در یک محیط پاک، با یک انرژی مثبتی صحبت کنن. خب مدتی هست که به خاطر شیوع بیماری کرونا دیگه نمیشه مثل قبل در مساجد حضور پیدا کرد و میخوام از شما که اهل مسجد هستید بپرسیم که چطور این خلأ رو برای خودتون جبران میکنید و چی میتونه جایگاه مسجد بگیره برای شما این روزا. تلفن ها و پیامک های پیشینمون قطعه. تلفن امروز که میتونید از این طریق با ما در گفتگو باشید 2265-2995، تکرار میکنم 2265-2995. سامانه پیامکی هم نداریم از این بعد، عذر میخوام و امیدواریم که بتونیم صدای گرم شما رو از طریق این تلفن بشنویم و نظرتون رو در مورد مسجد و عبادت در اون بشنویم. اما کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری روی خط تلفنی برنامه، سلام میکنم به شما جناب کثیری عزیز، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای همایی عزیز و همکاران بزرگوارشون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. امروز اولین روزی هستش که بنده به صورت زنده در خدمت شما هستم. تبریک عرض میکنم سال جدید و اعیاد شعبانیه رو، انشالله که سالی پر از خیر و برکت و نعمت انشالله پیش رو داشته باشه.
انشالله برای همه ملت شریفمون و همه مردم جهان و همینطور شما جناب کثیری عزیز. حالا موضوع برنامه مسجده و خب در آغاز دهه‌ای هستیم که باید نکوداشت و بهداشت مساجد رو انجام بدیم به مناسبت حالا پیشواز ماه مبارک رمضان. ما این مناسبت به شما تبریک میگیم و از شما باید اتفاقا پرسید که در این مدت یک سال و اندی که تعطیل بوده مساجد و شما امام جماعتید حتما میرید اونجا، میخوام بپرسیم قبل از این که اصلا بپرسیم چجوری ما این تو این ایام باید چی کار باید بکنیم، چطور باید این خلأ رو پر کنیم که دیگه اون جمع نیست. ما میرفتیم اونجا خیلی اتفاقات میافتاد، فقط مسجد نبود که بغل دستی میگفت تو چرا ناراحتی، اگه گرفتاری داری، قبلا که اینجوری بود.
بله
آره. و حالا میخوام ببینیم که اصلا جایگاه مسجد چیست.
بله عرض بکنم که خب حالا این شرایط جدیدی که پیش اومده شرایط منحصر به فردی است و شاید خیلی زمان برد تا ما تونستیم این شرایط رو درک بکنیم تو شؤون مختلف اجتماعی. هممون میبینیم که شکل زندگی تغییر کرده، خیلی از چیزهایی که روال عادی داشتش با تلاطم‌های متعددی مواجه هست، از جمله اقامه جماعت و حضور در مسجد و امثال اینها که حالا یه مقداری هم کمرنگ شده، یه مقداری سخت شده. حالا گاهی جماعت‌ها در بعضی از اماکن و مساجد برگزار میشه با رعایت
شیوه
نامه های بهداشتی، اما خب یه مقداری خب طبیعتاً کمرنگ شده، ملاحظه میکنن. اما ببینید مسجد، حضور در مسجد و شکل اجتماعی که در مسجد اتفاق میفته یه شکل خیلی جالب و منحصر به فردیه، چون که ما جاهای دیگه افراد عناوینشون، مشاقلشون، تحصیلاتشون، همه این عرض بکنم عناوینی که دارن خودشون نمایان میکنه توی اداره، توی عرض بکنم که دانشگاه، تو محل تحصیل، تو محل کار، همش خودشون نشون میده. اما وقتی که شما در مسجد قرار میگیرید دیگه جدای از این که چه کسی، چه تحصیلاتی، چه عنوانی، چه جایگاهی داره، همه در کنار هم میشینید برای اقامه جماعت یا برای مراسمی که در مساجد هست و این فرصت دست میده که افراد بتونن خیلی صریح‌تر و نزدیک‌تر با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. همینی که شما اشاره کردید ممکنه بغل دستی من جای دیگه، اگه من بخوام برم مثلا فرض بکنید که او رو ببینم خیلی باید مراحل رو طی بکنم، اما در مثلا نماز جماعت یا در مسجد خیلی راحت همدیگه رو می‌بینیم. ما تو مسجد خودمون یه دکتر بزرگواری داشتیم، خب ایشون مطب داشتش، در بیمارستان فعالیت می‌کردش، ولی خب مسجد که میامد دیگه خلاصه بعد از نماز یه بخشی از مسجد میشد مشاوره های پزشکی که از ایشون میگرفتن، بدون اینکه حالا از منشی و مطب و نمیدونم مراحل گذر بکنن، هر کسی میومد سوالش رو میپرسید، حالا در حد بضاعت اون جوابی که باید رو دریافت میکرد و میرفت. تو همه کارها این شکل هست. ببینید اگر ما بخوایم این شکل رو برای همه جامعه تعریف بکنیم طبیعتا نشدنیه، یعنی شما نمیتونید همه مراحل و دیسیپلینا و نمیدونم چیزایی رو که هست کنار بگذارید و بگید میخوایم جامعه رو همینجوری. اما از اون طرف هم باید یه جایی باشه که شما جدای از اینها بتونید یه وقتهایی مسائلتون رو حل بکنید. مسجد اونجاست، مسجد اونجاییه که به صورت اضطراری، به صورت خارج از این چارچوب‌های مقرری که ما میشناسیم، میشه مسائل رو مطرح کرد، حل کرد، کمک و مشورت و همفکری گرفت و نوع افرادی که مراجعه میکنن به علت اینکه برای عبادت، برای نزدیک شدن به خدا، برای عرض بکنم که فارغ شدن از مشکلات اومدند اونجا حضور پیدا کردند، قلبها و دلهاشون به هم نزدیکه،
اصلا آماده ترن.
بله و این نزدیک بودن باعث میشه که خیلی مسائلی که ممکنه پرپیچ و خم باشه راحت در مسجد حل شه. من خودم خیلی وقتا شاهد بودم که یه امضای مراجعه، یه حل مشکل بعضی‌ها، یه ارجاع خیلی ساده که شما با آقای فلانی صحبت کنید احتمالاً ایشون میتونن راهنمایی بکنن، خیلی وقت خیلی راحت انجام میشه.
منم شاهد بودم.
بله بله.
و حالا مدیری که مدیر ارشده مثلا شاید تو دفترش خیلی سخت شما رو بپذیره، بعد وقت بگیری اونجا بله. چون زانو زده در برابر خدا و بی پیرایه سجده کرده، یه حال بهتری داره و کمک میکنه معمولا.
بله همینطور هستش، یعنی واقعا مسجد به عنوان یک محلی که همه ما نیاز داریم، جدای از همه مشکلاتی که در جامعه داریم و همه سختی هایی که گاهی تحمل میکنیم، بیایم یه عرض کنم که اولا با خداوند متعال یه راز و نیازی بکنیم، دلمون آماده بشه، خیالمون یه خورده راحت بشه، یه خورده عرض بکنم که فارغ بشیم از مشکلات. در این حال بعضی از مشکلات خیلی راحت و ساده حل میشه که ممکنه خارج از فضای مسجد به این راحتی ها انجام شدنی نباشه.
درود بر شما جناب امین کثیری، خیلی خوشحال شدم در آغاز این روز کاری سال با شما گفتگو کردم.
به همچنین توفیقی بود برای بنده و اینجا استفاده بکنم دعا بکنم که انشالله همه شما عزیزان مشکلات کمتری داشته باشید، انشالله روز و روزگار خوشی داشته باشید و متقابلا التماس دعای خیر دارم از همه شما عزیزان و بزرگواران.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
به درگاهی پناه آوردم که از در نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش، خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. اگر گم کردم در این همه بیراه را نگاهم را صدایم میکنی، وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشق و توبه میبخشی گناهم را، خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش، خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است هستم کنارم
باش. امروز شنبه‌تون بخیر و خوشی همراهان عزیز و سپاسگزارم که برنامه زنده به افق آفتاب رو همراهی میکنید. در آغاز دهه بهداشت و نکوداشت مساجد هستیم. امروز 20 ماه شعبان المعظمه و میخواییم به استقبال ماه مبارک رمضان بریم. در مورد مسجد صحبت میکنیم و شما پرسیدیم در این ایام که حالا کرونا شیوع پیدا کرده اهل مسجد هستید دیگه، به جای حضور در مساجد چطور این خلأ رو برای خودتون پر کردید؟ خبر دادن که خوشبختانه سامانه پیامکیمونم وصله، 30900 منتظر پیامک های شماست و تلفنمون هم 2265-2995 استثناءن این امروز. انشالله فردا همون تلفن همیشگی رو خواهیم داشت که شما حفظید. در مورد مسجد برای ما بگید. مسجد از نگاهی خانه خداست و از منظری دیگر مجلس و جایگاه پیام‌آوران بزرگ الهی و مأوای همه تقوا پیشگان. بخش احکام رو با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا بشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام در خدمتتون هستی. مسئله اول، وضو گرفتن خانمی در جایی که مرد نامحرم بیش از مقدار مجاز از بدن او رو میبینه چگونه هست؟ پاسخ این است که اگر خانمی در جایی وضو بگیره که مرد نامحرم حضور داره و دستها و اعضای وضو رو میبینه، این خانم گناه کرده و نباید این کار رو تکرار کنه، ولی وضوی او صحیح و باطل نیست. در کل خانمها نباید در جایی وضو بگیرند که محل رفت و آمد مردان نامحرمه، اما در هنگام ناچاری باید دقت داشته باشند که مواضعی که نگاه کردن به اونها برای مردان حرام هست، مثل دستها از مشت تا آرنج و بالاتر، روی پاها و موی سر رو از دید اونها بپوشونن. مسئله و سوال دوم، سوال کردن که در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجازه و آیا به نماز لطمه ای نمیزنه؟ پاسخ این است که کسی که جهت قبله رو میدونه نباید عمدن از جهت قبله منحرف بشه. خب این معلومه. اما کسی که جهت قبله رو نمیدونه یا فراموش کنه و از قبله منحرف بشه و نمازش رو بخونه و بعد از نماز متوجه بشه، اگر به حد دست راست و یا دست چپ قبله نرسیده باشه، یعنی کمتر از 90 درجه باشه، نمازش صحیحه. مسئله سوم، اگر کسی موقع بریدن سر حیوان به خاطر فراموشی یا ندانستن مسئله اون رو روبه قبله قرارش نده و اون حیوان رو ذبح بکنه، آیا گوشت این حیوان حرام میشه؟ جواب اینه که چون فراموش کرده یا مسئله رو نمیدونسته، گوشت این حیوان حرام نمیشه و خوردن اون هم اشکالی نداره. اگر سوال و مسئله ای هست با برنامه خودتون در میان بگذارید تا در اسرع وقت پاسخگو باشید. خدا نگهدار.